بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در این فرصتی که پیش آمد که در این ایام خدمت شما برادران عزیز باشم، ابتدا مراتب تسلیت خود را به مناسبت صاحب روز رحلت جانگداز امام بزرگوارمون عرض می کنم. امیدوارم که خدای متعال بر علو درجات آن بزرگوار بیفزاید و همچنین رهبر معظم انقلاب را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات محفوظ بداره و به همه ما توفیق پیمودن راهی که امام ترسیم فرمود عطا کند. مشکل ما در این چند دقیقه این است که برادران شریفی که حضور دارند از ملیت‌های مختلف هستند و اگر بخوایم ما عرایزمون را با چند زبان ترجمه کنند یا چند زبان صحبت کنیم طولانی و خسته کننده میشه، و اگر به یک زبان صحبت کنیم که چاره ای جز این نیست، شاید برای اکثریت حضار محترم نامفهوم باشه. ولی چون در مجلسی که عصر بود و اکثریت حضار در اون مجلس عربی میفهمیدند، اونجا با عربی صحبت کردیم، اینه که از برادران عرب زبان اجازه میخواییم که در اینجا چند دقیقه به زبان فارسی برای برادران ایرانی و فارسی زبان ها صحبت کنیم. یک مقدمه کوتاهی عرض می کنم و نتیجه‌ای که منظور هست به طور خیلی مختصر و فشرده به عرض شما عزیزان می رسنم. دانشمندان علم الاجتماع و کسانی که درباره فلسفه تاریخ بحث کردند یک اختلاف اساسی دارند که جامعه و تاریخ ساخته دست افراد و قهرمانان است و یا افراد ساخته دست جامعه هستند و افراد نقش اساسی را در جامعه ندارند. دو نظریه مختلف با 180 درجه فاصله بین صاحب نظران هست. البته کسانی که قائل به این بودند که تاریخ ساخته دست قهرمانان هست تدریجاً کم میشند، ولی هنوز هم گوشه و کنار جهان کسانی هستند که قائلند به اینکه نقش اساسی را در تغییرات اجتماعی قهرمانان بازی می‌کنند. منظور اشخاصی است که دارای مزایای شخصی خاصی باشند و فعالیت‌های برجسته‌ای انجام بدند و تحولی در جامعه به وجود بیارند. بعضی هم نقش افراد را ناچیز می شمارند، می گند خود جامعه قانونمند است و با قوانین خاص خودش تحولاتی پیدا میکنه و افراد نقش مهمی را در جامعه ایفا نمیکنه. ما در صدد قضاوت بین این دو نظریه نیستیم، اما باید عرض کنیم که اونچه از آیات و اخبار استفاده میشه از منابع اسلامی با هیچ یک از این دو نظریه وفق نمی‌کند. یعنی نه چنان است که تنها قهرمانان در ساختن جامعه و تاریخ مؤثر باشند و جامعه خودش نقشی نداشته باشد، یعنی اکثریت افراد، توده های مردم، و نه چنان است که خود جامعه یک قانونمندی جبری داشته باشه و افراد نتونند نقش اساسی را در جامعه ایفا کنند. هر دوی اینها عواملی هستند که مشترکاً تأثیر می کنند. گهگاهی این عامل قوی تر است و گهگاهی عامل دیگه، ولی به هر حال هر دو عامل مجموعاً در تحولات و تغییرات جامعه مؤثرند. از جمله مواردی که نظر جامعه گرایان که منکر نقش افراد هستند این نظریه را رد میکنه، ظهور پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و پیشوایان دینی و مصلحان اجتماعی است که گویی جامعه گرایان خواستن توجیهاتی برای اینها بکنند که اصلا پیدایش اون افراد هم مال زمینه‌های اجتماعی خاصی بوده، ولی این توجیهات برای هر نظریه قابل ارائه هست، توجیهاتی است بیمایه. در این که مثلا در جزیره العرب در 1400 سال پیشتر شخصی با ویژگی‌های معینی ظهور کرد و تحولی عظیم در عالم پدید آورد، این جای انکار نیست چه کسانی تابع دین او باشند یا نباشند، به هر حال تأثیر او را در پیدایش این تحول جهانی نمیتونند انکار کنند. توجیهاتی که برای این پیدایش چنین فردی میکردند و هنوز هم کسانی همین توجیهات را تکرار میکنند، اینا قابل قبول نیست. فرض کنید زمینه فقر اجتماعی، عقب افتادگی جامعه و چیزهای دیگری از این قبیل، تضاد طبقاتی و مسائلی که مارکسیست ها می گفتند و هنوز هم بعضی ها گوشه و کنار هستند که همون حرف ها را تکرار می کنند، به هر حال اینا دیگه رنگی نداره و نداشته هم از اول، منتها بعضی خیال می کردند که مایه ای داره و قابل اعتناست. حقیقت این است که ظهور پیغمبران یک پدیده الهی است و تابع قوانین اجتماعی و قوانین این جهانی نیست. خدای متعال اراده فرموده که افرادی دارای یک ویژگی‌های خاصی به اونها در زمانی وحی بشه و اونها مبعوث بشن، برانگیخته بشن و دعوت کنند مردم را تا اون تحولات مطلوب در حدی که با اختیار مردم سازگار باشه به وقوع بپیوند. از طرف دیگه تأثیر پیامبران در تغییرات اجتماعی به معنای قهرمان پرستی در تاریخ نیست. یعنی چنین نیست که وقتی یک پیامبری یا یک امامی یا یک مصری اجتماعی در جامعه ظهور میکرد، هر چند ویژگی های خاص و دارای فوق العادگی ها و نبوغ ها و بالاخره دارای وحی و علم غیب و قدرت اعجاز و چیزهای دیگری بود، چنان نبود که به تنهایی بتونه جامعه را یکسره عوض کنه. پیشرفت دعوت انبیا مرهون وجود یک شرایط اجتماعی فرهنگی خاصی بود. البته خود انبیا مؤثر بودند در ایجاد این شرایط کمابیش، اما پیشرفتش مرهون این بود که مردم چقدر بپذیرند. هیچ عامل جبری برای اینکه مردم دعوت انبیا را بپذیرند وجود نداشت، کما اینکه برای پیدایش انبیا هم عامل جبری مؤثر نبود. پس اون چی میتوان از دیدگاه اسلامی در این زمینه ارائه کرد یک نظر معتدل و بینابین است. هم نقش افراد برجسته را در جامعه باید ملاحظه کرد، به خصوص نقش انبیا را، و هم وجود شرایط اجتماعی در جامعه و توده های مردم و تأثیری که اونها میتونن در حرکت اجتماعی و پذیرفتن دعوت انبیا و مسلمان داشته باشن. خب ما میدونیم، معتقدیم، مسلمان ها همه معتقدن که در عالم انسانیت از بد و پیدایش تا کنون و بلکه تا آخر روزگار شخصیتی به فضیلت پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله نیامده و نخواهد آمد. مکتب او بهترین مکتب ها بود، رهبری او کاملترین رهبری ها بود، ویژگی های شخصی او از همه ممتاز بود، ولی به تنهایی نتوانست تأثیرات کافی و تحولاتی که منظور نظر بود در مدت کوتاهی به وجود بیاره. در زمان حیات خودشون تحولی بسیار مهم را بنیاد کردند، اما به اتمام نرسید. و بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عقب گردهایی انجام گرفت. به جای اینکه اون خط در سیر تکاملی خودش پیش بره، متاسفانه انحراف ها و انعطاف ها و کجروی هایی هم پدید آمد. بالاخره نوساناتی بود، گاهی به سمت پیش، گاهی عقب گرد، گاهی فراز، گاهی نشیب. در حدود 14 قرن به این منوال گذشت. کسانی به نام رهبری مسلمین، به نام جانشینی پیغمبر در گوشه و کنار دنیا، چه در زادگاه اسلام، چه در کشورهایی که بعداً مسلمان شدند، و حتی در اسپانیا کسانی اومدند به نام جانشینی پیغمبر حکومت کردند. اما در حقیقت نه تنها جانشین پیغمبر نبودند، بلکه رفتارشون در جهت عکس برنامه‌ای بود که پیغمبر اسلام ترسیم کرده بود. به نام خلافت اسلامی، عیناً مثل سلاطین لامذهب به عیاشی و خوشگذرانی و ظلم به مردم و بی اعتنایی به توده های مردم گذراندند. نتیجه بی‌اعتنایی به حقایق دین هم همون سقوط ها و عقبگرد ها و انحطاطاتی بود که برای خودشون و برای جامعهشون به بار آوردند. در طول این تاریخ ما فردی را سراغ نداریم که اسلام را با جمیع جوانبش در همه ابعادش خوب شناخته بود، نه تنها در بعد عقاید بلکه در بعد اخلاق و احکام هم، نه تنها در مسائل فردی بلکه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم، نه تنها در مسائل درون مرزی و داخل جامعه اسلامی بلکه در مسائل بین المللی هم. علاوه بر این بینش وسیع و جامع و همسو نگر، آشنایی کافی از وضع جهان و سیاست مداران و سیاست بازان عالم و دسیسه ها و توطئه ها و مکائد و نیرنگ های اونها، آشنایی کافی با اینها هم داشته باش، دست اونها را از پیش بخونه، بداند که اونها در چه کارند و چه نقشه هایی می کشند. حتی گاهی قبل از اون که اونها تزی را مطرح کنند، نقشه ای را طرح کنند، او پیشا پیش بخواند که چه خواهند کرد. این هم از نظر بینش اجتماعی و شناختش نسبت به جامعه و سردمداران استکبار و زورمندان جهان. در زندگی فردیش زاهد، پارسا، نمونه ای از زندگی پیشوایان معصوم و اصحاب والا مقام اونها. در مهربانی از مادر نسبت به امت مهربان‌تر، در دوراندیشی و دورنگری، در برخورد با دشمنان و بیگانگان، و بالاخره کسی که بتواند اسلام را آنچنان که هست بشناسد و آنچنان که بنیانگذار اسلام خواسته است در خودش پیاده کند و بعد در پیاده کردن اون در جامعه و جهان همت گمارد و تمام نیروهای خودش را صرف این هدف کند. ما در طول این 14 قرن بعد از ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین کسی را سراغ ندیدیم جز یک. اگه دوست و دشمن سراغ دارن کسی دیگری را با این ویژگی ها معرفی کنند، ممکن است کسی پیدا بشه که احیانا فقیه تر از او باشه، ممکن است کسی باشه که در بعضی از ابعاد علوم اسلامی برتری هایی داشته باشه، اینها را انکار نمی کنم، اما مجموعاً چنین بینش جامع و ژرفی از اسلام در تمام جوانب داشته باشه و در طول عمر پربرکتش لحظه ای انحراف از اصول اسلامی دیده نشه و لحظه ای در راهی که تشخیص داده سستی نورزه،
و هیچ عاملی نتونه اون را از انجام وظیفش منصرف کنه. ما سراغ نداریم، یک نفر فقط. متاسفانه یک سال است که از وجود او محروم شد. اگر بر این مصیبت خون بگریم جا دارد. خدای متعال بر ما منت گذاشت و کسی را به ما عطا فرمود که در میان موجودین شایسته ترین و نزدیک ترین و لایق ترین افراد برای اداره این جامعه است که خدا را بر این نعمت شکر می‌گذاریم. به هر قدر شکر بکنیم باز هم کمیم. اون چه برای ما مهم است که بیشتر دربارش بیندیشیم این است که امام خمینی ثابت کرد که اگر کسی درست اسلام را درک کرد و کمر همت بست، می تواند با تمام نیروهای بشری مبارزه کنه و پیروز بشه. اما با این دو شرط، یکی شناخت صحیح از اسلام، یکی اراده راسخ بر عمل کردن. کسانی که نمیتونن کار او را انجام بدن و راه او را بپیمایند، یا شناختشون از اسلام ناقص است و یا ارادهشون مثل اراده او راسخ نیست. وگرنه او ثابت کرد که چنین چیزی شدنی است. فرصت نیست که من شمه ای از برکات نهضت امام و تأثیری که در عالم اسلام و در کل جهان بخشید عرض کنم. اما یکی از هزاران برکات وجود او این بود که در جوامع اسلامی افراد و گروه های زیادی پیدا شدند که از عمق دل به اسلام بستند و عاشق اسلام شدند و نقد جان در این راه فدا کردند. این مسئله ساده ای نیست. در جامعه‌ای که همه شما مخصوصا هموطنی‌های خودمون نمونه‌هاشو دیده بودند و امروز در کشورهای دیگه می‌بینند که قشر جوان به چه می‌اندیشد و در چه منجلابی فرو رفته. او کاری کرد که این قشر سرگردان را دارای هدف کرد، هدفی روشن. ایمان به اون هدف یافتند و در راه رسیدن به اون هدف از هیچ چیز مضایقه نکردند. پرورش چنین نسلی در چنین شرایط و زمانی یکی از معجزات تاریخ به حساب میاد. در این زمینه سخن بسیاره، از همینجا قطعش میکنم. تأثیر دیگر در جوامع اسلامی بخشید. حتی دور افتاده ترین جوامع اسلامی که در سخت ترین شرایط زندگی می کردن بعد از انقلاب اسلامی ایران اعتماد به نفس پیدا کرده. جوامع اسلامی که زیر فشار دیکتاتوری به اصطلاح پرولتاریا جانشون به لب رسیده بود، هویت خودشون رو فراموش کرده بودند، جز اسمی از اسلام نمی دونستن. اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آنچنان اعتماد به نفسی پیدا کردند که با یکی از مقتدرترین نیروهای جهان به مبارزه برخواستند. اخبارش منتشر نمیشه، خدا میدونه که پشت دیوار آهنین چه گذشت تا امروز کار به اینجا رسیده که علی رغم همه تبلیغاتی که برای دموکراسی میکنن، هزار هزار مسلمان ها را جلوی تانک با مسلسل میکشن و اخبارش کم و بیش در دنیا منتشر میشه. اونچنان ترسی و لرزه‌ای بر اندامشون افتاده در اثر بیداری یک مش مسلمانی که 70 سال از جرأت بردن نام مذهبشون را نداشتن. دوستان ما نقل می‌کردند که پدر پیری در آذربایجان شوروی می‌گفت این پسر من که 40 سالش هست تا به حال نماز خوندن من را تو خونه خودش ندیده. نه من نماز نمی خوندم، من نماز می خوندم، اما 40 سال پسرم از نماز خوندن من خبر نداشت. مردمی تحت این فشار حالا هویت خودشون را بازیافتند، حرکت اسلامیشون شروع کرده. و نمونه هاش در کشورهای اروپا و آمریکا نمونه های زیادی داره که به صورت های مختلف هست. اگر امروز میبینید یک دولتی که خودش را پایه‌گذار دموکراسی در جهان میدونه، در مقابل 4 تا دختر روسریدار به مبارزه برمیخیزه، در این کشورها هر روزی پدیده‌های اجتماعی گوناگونی رخ میده که مورد پسند دولت‌ها هم نیست، اما چندون بهش توجهی نمی‌کنه. خیلی عادت کردن که راحت از کنار این پدیده‌های اجتماعی بگذرن. اما چطور شد 4 تا دختر تصمیم گرفتن با حجاب برن مدرسه؟ نا اونچنان مبارزه‌ای کردن که گویا با نیرومندترین دشمنانشون میخوان بجنگن، و همینطور هم بود. اینا میدونن که بزرگترین دشمن استکبار و بیدادگری اینها اسلامه، و قوت اسلام است که همچون سیل بنیانکنی بنیاد اینها رو برباد میده و انشاءالله خواهد داد. ما میبایست شناخت هایی که امام خمینی به ما داد اونها را همیشه مد نظر قرار بدیم، فراموش نکنیم. اصول سیاستی که برای ما ترسیم کرد در مبارزه با استکبار جهانی فراموش نکنیم. او خوب شناخته بود. خطوطی که ترسیم کرد برای حرکت جامعه اسلامی، هم خودمون عمل کنیم و هم به دیگر مسلمانان بیاموزیم، بلکه دامنه تعلیمات و و فرهنگ اسلامی را از مرزهای کشورهای اسلامی فراتر ببریم، چون اسلام و معارف اسلامی امانتی است که خدا به دست ما سپرده تا به جهانیان برسانیم. هر مسلمانی موظف است در هر جایی باشد به اندازه‌ای که امکان داشته باشه در ارشاد دیگران همت بگماره. من دیگه بیشتر وقت شما عزیزان رو نگیرم، چند جمله دعا میکنم. پروردگارا، تو را به عزت و جلال خودت قسم میدهیم، عزت اسلام را حفظ بفرما. همه مسلمین جهان را در پناه خودت از شر دشمنان محفوظ بدار. روح پرفتوح امام بزرگوار را با انبیا و اولیاء خودت محشور بفرما. بر علو درجات اون بزرگوار بیفزا. جانشین شایسته او حضرت آیت الله خامنه ای را در پناه امام زمان از همه بلیات محفوظ بدار. توفیق خدمت به اسلام و مسلمین به همه مسئولین مرحمت بفرما. به همه ما توفیق خدمت و قدردانی از نعمتهای خودت مرحمت بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. اسرای ما را نجات بده. مجروحین و معلولین را شفا عنایت کن. به همه ما توفیق ادامه راه امام مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.